درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم راجع به مسائل مختلف و موضوعات روز ایران. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما. درود بر بینندگان شما و خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که به راستی کماکان سربلندی و سرفرازی ما رو باعث شده، همه به خاطر اونهاست.
دقیقا خیلی ممنون از اینکه بازم افتخار دادین در برنامه حضور دارین و میخواستیم راجع به، یادمه که یه موضوعی بود خودتون گفتین قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجع به اینکه فرق موجود با مغز با بی مغز چیه، یه همچین چیزی فکر میکنم بود، خودتون توضیح بدین.
چشم. ببینید، حیات نیازمند به مغز نیست، حیات نیازمند به مغز نیست و اتفاقا بیشتر موجوداتی که همین حالا روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که تا به حال در طول 4 میلیارد سال گذشته روی کره زمین ما زندگی کردند مغز نداشتند. و این هم جالب هست، اغلب موجوداتی که مغز داشتند از بین رفتند، آمدند مدتی زندگی کردند و رفتند. اما موجودات بی مغز حتی بالای 3 میلیارد سال هنوز با ما هستند. بنابراین باید یک نگاهی به این مغز کرد و این فرگشت کرد، حضور مغز روی کره زمین. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، بیومس رو اگه در نظر بگیرید، حیات رو روی کره زمین خود ما در اختیار بی مغز هاست. مغز ما نتیجه فرگشت است، در بخش‌های پیشرفت کرده و در بخش‌های پس رفت. بنابراین فرگشت به معنای بهتر شدن نیست، خطی هم نیست که روی یک خط حرکت کنه، فصل به فصل هم نیست که ما فکر کنیم فصل آخر هستیم، منحصر به فرد هستیم، فوق‌العاده هستیم و اشرف مخلوقات. و به همین دلیل متأسفانه مرتب آدم ها پیشرفت های تاریخی رو، پیشرفت های انسان ها رو به حساب شخصی خودشون میگذارن یا به حساب شخصی دیگران. اگه به حساب شخصی دیگران بگذارن، قهرمان سازی آغاز میشه. فلانی، اگر فلانی بیاد، قهرمان سازی، امید واهی. اگر به انسان هایی هم که روی کره زمین تا به حال حضور داشتن یک نگاهی کنیم، ما امروز تنها یک نژاد، یک جنس، یک نوع، یک گونه انسان روی کره زمین داریم. همه ما روی کره زمین هر کجا که هستیم، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در آرژانتین و برزیل و استرالیا یا کره و ژاپن، همه ما یک نژاد هستیم. اما پیش از این ما دارای جنس‌های متفاوتی از انسان بودیم که دیگه با ما نیستن. توتابل، ناندرتالینسیس، ارکتوس، ابیلیس، گودولفونسیس، ارگاستر، جورجیکوس، همه رفتن. مغز هم داشتن اما همه رفتن، تنها ما موندیم. ما هم 100,000 سال بیشتر از عمرمون نمیگذره. حالا یه خورده عقبتر بریم، گذشته مستقیم ما هومو ساپینس آرکایی 315,000 سال در جبلی خود زندگی میکردن. ما بنابراین متأخر هستیم. بارها گفتم نه 1 میلیون سال پیش، 2 میلیارد سال پیش، 3 میلیارد سال پیش، 4 میلیارد سال پیش هیچ حضوری نداشتیم. بنابراین باید متوجه بشیم که این مغز ما منحصر به فرد نیست الزاماً، در بخش‌های پیشرفت کرده، در بخش‌های پسرفت کرده. برای نمونه ردیابی، ما توانایی ردیابی رو نداریم، اما یک مرغ زرین بال، هامینگبرد، تک و تنها با یک مغزی به اندازه بادوم از کانادا پرواز میکنه، میرسه به مکزیک یا کالیفرنیا بدون اینکه 1 سانتی متر اشتباه کنه. 1 سانتی متر، حالا اگر شما تونستید این کارو بکنید. یا موجودات بزرگتر، کبوتر حتی، یا بزرگتر از اون، نهنگ حتی، ما توانایی ردیابی رو نداریم. حتی بویایی رو نگاه کنید یا دیدن رو نگاه کردن رو، ما همین حالا هم موجوداتی داریم که کره زمین ما رو به مراتب رنگین‌تر و پولاریزه‌تر و زیباتر از ما می‌بینند و شفاف‌تر. یا نگاه کنید به شنوای ما، چه موجوداتی که با چه فرکانس‌هایی شور و شوقی در حیات ایجاد می‌کنند و ما اصلا اونها رو نمی‌شنویم، اصلا اونها رو نمی‌شنویم، همین دور و بر خودمون هستند، دو متری شما هستند، ده متری شما هستند، چه قوقایی برپاست، چه شور و هیجانی برپاست، اما ما هیچ کدوم از اونها رو نمی‌شنویم یا حتی نمی‌بینیم. ارزیابی در مغز ما نهادینه نشده، اون رو باید که یاد بگیریم. مغز ما دو تا گیرنده به خصوص داره و این گیرنده ها مختص به مغز ما نیستند. میلیون ها سال هست که روی کره زمین ما وجود دارند و کار میدن دست مغزدارها، کار دست بی مغزها نمیدن. به خاطر این بی مغزها هنوز هم روی کره زمین ما هستند، اصلا هم بیشتر هستند، اصلا هم بیشتر دبا آوردن. یه پرانتز اینجا باز کنم راجع به پیشرفت و پسرفت و یا موجودات دیگه. دلفین در بخشای از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته تر هست. برای نمونه در مورد شور و شوق، عشق به زندگی، به مراتب از ما پیشرفته تر هست. یا در فیل، همدلی در فیل به مراتب توانمندتر از ماست. اما انسان این سعادت رو داره که به لطف فرهنگ و آموزش اونها رو یاد بگیره، اونها رو یاد بگیره و به یک مقام تازه اونها رو برسونه. حالا برگردیم به سراغ اون دوتا گیرنده. گیرنده دومی Type 2 Error، ترجمهش برگردان خوبش امید واهیست، امید واهی. حالا شما نگاه کنید به خردسالان ما، به نوجوانان ما و به جوانان ما. برای نخستین بار در تاریخ میهن ما، نه در 40 سال گذشته، نه در 1 سال گذشته، در تاریخ میهن ما، برای نخستین بار نوجوانان و جوانان و خردسالان ما و دختر خانوم های ما این گیرنده شماره 2 رو شکست دادند. گیرنده ای که کار میده و کار داده دست بسیاری از موجودات دارای مغز. و اون گیرنده نخست، اون شماره 1 برمیگرده به ترس. بنابراین شما ترس رو دارید و درد رو دارید و امید واهی رو دارید. اینا یک گیرنده های قدیمی هستند و به بینندگان شما بگم که در بیو استاتیستیکس ما فصل‌های زیادی رو به اون اختصاص دادیم، با فرمول‌های ریاضی بسیار شناخته شده. بنابراین گیرنده هایی هستند آنتیک، عتیقه، قدیمی، در مغز همه ما هم هستند و مرتب کار دست ما میدن. برای نمونه کار میدن مرتب دست بزرگسالان ما، خردسالان ما، نوجوانان ما این دوتا گیرنده رو شکست دادن. این دوتا گیرنده رو شکست دادن به لطف اندیشه سنجشگر و به لطف آشنایی با علم مدرن. خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن و هیچ کسی هم هیچ منتی بر سر اونها نداره، نمیتونه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. خودشون کردن. خودشون کردن و همه به لطف اندیشه سنجشگر هست. برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان هنوز رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنند. شعبه دوم جمهوری اسلامی. آماده برای قهرمانسازی. آماده برای ایجاد مهره در صورت نیاز. جابجایی مهره ها. جابجایی مهره ها. و این گیرنده هایی که در مورد اونها صحبت کردم در پرندگان هم هست، مختص به ما نیست، بسیار قدیمی هستند. بنابراین یادتون باشه حیات الزاماً نیازمنده به مغز نیست. مغزدارها رفتند، اونهایی که از مغز استفاده نمی کنند هنوز هم هستند. و بعد ما موجوداتی داریم مانند عنکبوت، مغزی داره به اندازه سر سوزن و سلول عصبی عنکبوت دقیقاً عین شماست، همونطوری هم کار میکنه با همون مواد شیمیایی، پولاریزه دپولاریزه، همون مکانیسم رو استفاده میکنه. اما با مغزی به اندازه سر سوزن 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کره زمین ماست و دارای اندیشه است. اگر شما یک عنکبوت ساکن توکیو رو بیارید به همدان، شیوه ساختن تار خودش رو بر اساس رطوبت همدان و درجه حرارت همدان و حال و هوای همدان دگرگون میکنه. به 6 فرم متفاوت هم میتونه تار خودش رو بسازه. شما این عنکبوت رو از توکیو بیارید به همدان یا به شیراز، تکرو هم هست. تنها ما یک نوع عنکبوت داریم که دارای زندگی جمعی است که در آرژانتین، در آمریکای جنوبی زندگی میکنند. تمام عنکبوت های دیگه تکرو هستند و مادر زمانی که حیات میده به فرزندان خودش، نوزادان روی مادر رشد پیدا میکنند و سرانجام مادر خودش رو فدای اونها میکنه، مادر رو میخورند، از مادر تغذیه میکنند و مادر هیچ دفاعی از خودش نمیکنه و بعد در جای خودش رو قرار میده که این نوزادان در معرض باد نسیم قرار میگیرن. شما یکی هم میبینید که ده ها و ده ها عنکبوت بلند میشن از روی بدن مادر و پرواز میکنند و هر کدوم از اونها در یک نقطه با یک چتر فرود میاد. حالا اون چتر چی هست؟ خود نوزادان شروع میکنن به تولید تار و این تار کمک میکنه تا آروم پایین بیان. شما اگر دفعه دیگه به پارکی رفتید، به جنگلی رفتید، دیدید تارهای عنکبوت به صورت عمودی آویزون هستن. اینا چتر این چتر بازاست و این زندگی رو ادامه میدن. خود مغز از حضورش روی کره زمین بالای 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال. چرا روی این دوتا گیرنده من اصرار دارم؟ گیرنده شماره 1 و 2 گفتم قدیمی هستن، در بیولوژی شناخته شدن و فصلهای مهمی رو ما به اونها اختصاص دادیم. چون اون دومی برمیگرده به امید واهی. این مغز عاشق امید هست، حتی اگر واهی باشه، باعثی که یاد بگیره که این امید واهی هست. مانند خردسالان ما، خردسالان ما به یک خودباوری رسیدند، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، دیدن که قرنها، صده هاست که به اونها دروغ میگن و شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به باور میشه. بنابراین این باورهای دوروبر خودشون رو به چالش کشیدن، دیدن همه دروغهای بزرگ تاریخی است که اینقدر تکرار شده که تبدیل به یک باور ملی شده. اما رودربایستی های ملی، رودربایستی های سیاسی، رودربایستی های مذهبی رو کنار گذاشتن، حتی رفتن تا 1400 سال پیش و دیدن که هیچ ارزشی نداره، قرن هاست که به اونها دروغ گفته شده. این گیرنده رو شکست دادند. حالا به همین دلیل هم هست که روی خارج از کشور هم حساب نمی کنند. امیدوار هستند که ما پشت اونها باشیم، امیدوار هستند که ما وارد میدان بشیم، اما حواسشون جمع هست، حواس اونها جمع هست. در دام امید واهی نمی افتند، قهرمان سازی، در دام یک اپوزیسیون ساختگی نمی افتند. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم در مورد این اپوزیسیون. نقش اپوزیسیون ساختگی کنترل شده چی هست؟ که سازمانی ایجاد نشه. تا زمانی که شما سازمانی ندارید، تشکیلاتی ندارید، شما یک کبریت بی خطر هستید، شما یک کبریت بی خطر هستید و رژیم خواهان اون هست، شرکت‌های بزرگ خواهان اون هستند، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ، آمریکا، کانادا، آقای ترودو، آقای ماکرون، آقای بایدن، همه خواستار اون هستند، شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های بزرگ نظامی، همه خواستار اون هستند. و شما می‌بینید که در طول 120 روز گذشته در میهن ما چه خبر هست، چه نبردی برپاست. و شما نگاه کنید در خارج از کشور که به راستی مایه شرمساری است. پرت کردن حواس، تایپ تو ایرور، فالس نگاتیو، بایو استاتستیکس، ساینس، علم داره با شما صحبت میکنه. به شما دارم میگم که این گیرنده در ما قدیمی هست، آنتیک هست، در پرندگان هم هست و مرتب کار میده دست ما، کار میده دست موجودات دارای مغز. و یک نمونه خوب اون چوپان دروغگو هست، به خصوص در کلاس های بیوستاتیستیکس از این داستان چوپان دروغ استفاده میشه برای توضیح دادن این گیرنده ها. امیدوار هستم که کم و بیش روشن شده باشه افشین جان که چه شاهکاری کردن خردسالان ما، چه شاهکاری کردن. و من امیدوار هستم که بزرگسالان هم از اونها یاد بگیرن، این تلویزیون ها رو خاموش کنن، وارد میدان بشن، به این امید واهی، به این قهرمان ها چشم نبندن. چه کاری برای شما کردن؟ چه کاری برای، چه قدمی برداشتن؟ تا زمانی که سازمانی نداشته باشن، تشکیلاتی نباشه، همه حرف هست، همه حرف هست. و اگر بزرگسالان وارد میدان بشن، شرکت نفت، فولادسازی، پتروشیمی، رانندگان کامیون، رانندگان تریلی برای آهن، شما فکر نکنید آینده‌ای دارید در جمهوری اسلامی. اما یکی دو هفته وارد میدان بشید، خودباوری، همبستگی، اعتصابات سراسری، پیروزی پایانی به دست جوانان ما خواهد رسید. اونها پیروز شدن، یادتون باشه جوانان ما پیروز شدن. مجید رضا رهنورد پیروز شد، او یکی از نبردهای ما رو هدایت میکرد. نیکا پیروز شد، نوید افکاری همه رو ضرب فنی کرد روی تشک زندگی. اونها پیروز شدن، اونها پیروز شدن. کیان نازنین ما، کیان نازنین ما پیروز شد. ما به دنبال پیروزی نهایی هستیم. و با این تمام کنم این قسمت رو که افشین جان، ما با یک خیزش و جنبش سر و کار نداریم. این یک نبرد هست، یک جنگ هست، یک جنگ تاریخی هست. و خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دست به یک گندزدایی تاریخی زدن و پیروز خواهند شد. وارد میدان بشید تا اونها هزینه کمتری پرداخت کنند.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط راجع به اون امید واهی بگم که امید داشتن خوب هست، ولی امید به یه چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقا به یه دروغ، ما رو به بیراهه میبره، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. و ما الان میخواییم که یک، حالا نهاد، تشکیلات، گروه، هرچی اسمش هست، بیاد یه برنامه شفاف مشخص کنه و بگه که چطور هم میهنان ما، کسانی که میخوان به جمهوری اسلامی صدمه بزنن، میتونن مشارکت داشته باشن. یعنی وظیفه اون اپوزیسیون اینه که بتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. اگر اتحادی نیست، اگر همگرایی نیست، به خاطر عملکرد ضعیف اپوزیسیون هست. اپوزیسیون باید بیاد اون برنامه رو نشون بده و حول محور اون برنامه، حول محور اون کار، اون اتحاد به وجود میاد، شکل میگیره. تمام کسانی که معتقد هستن به براندازی جمهوری اسلامی، اون موقع یه کاری دارن، به جای اینکه بشینن الان، یعنی واقعا مثل یه فیلمه، نمایشه. واقعا این اخباری، این همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردین، در همین حد شده، در حد این شده که امروز این اینو گفت، اون اونو گفت، و نتیجه که صدمه بزنه به جمهوری اسلامی ما نمیبینیم. یعنی در حقیقت امید داشتن خوبه، ولی امید به یک نتیجه، ما نتیجه گرا باید بشیم. این برداشت من بود از صحبت های شما. حالا خودتون بفرمایید که اگر جایش درست بود یا غلط بود بفرمایید.
دقیقاً ببینید، تمام مردم جهان با ما هستن. من هر کجا که سفر میکنم، از دورترین روستاها در اروپا تا تایوان و ژاپن، هر کجا که برید، تمام مردم جهان مهسای ما رو میشناسند. تمام مردم جهان قصه خوردن به دنبال قتل مجید رضا رهنورد یا کرمی نازنین. همه مردم جهان با ما هستند، اما هیچ دولتی در دنیا خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و چون رسانه ها نهادهای این قدرت ها هستند، اونها هم خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستند و بنابراین با ظرافت عمل می کنند، با دقت عمل می کنند. حواسشون جمع هست تا حواس شما رو بتونن پرت کنند. شما خودتون بارها صحبت کردید در مورد مهمان های رسانه ها، همون آدم هایی هستند که پیش از این بسیاری از اونها با رژیم همکاری میکردند. و شما نمیتونید رد کنید به همین سادگی یک تغییر عقیده دادن رو. بسیاری از اونها همین چند سال پیش میدونستند که چه بر سر نوید افکاری رفت و سکوت کردند. همه اونها میدونستند که چه بر سر ندا آقا سلطان رفت و همه سکوت کردند. همه اونها با گوهر عشقی آشنا بودند و همه اونها سکوت کردند. همکاری میکردن با رژیم. اینها جنایتکار هستند. نه تحلیلگر سیاسی. نه تحلیلگر سیاسی. و ما این همه آدم فرهیخته داریم. این همه دارای آدم فرهیخته هستیم. چرا با اونها گفتگوی نمیشه؟ و زمانی که با این تحلیلگران گفتگو میشه یا مبارزین، هیچ وقت پرسش های سخت از اونها نمیشه. شما چطوری وارد کانادا شدید؟ پول شما رو کی میده؟ از کجا بود درآمد شما؟ چطوری به این سادگی یهو سیتیزنشیپ گرفتید؟ و چی شد که به این سادگی مهمان برنامه ها میشید؟ بقیه نمیشن ولی شما میشید. حواس پرتی. همه برمیگرده به این که بسیاری از این اتاقهای فکر شاید حالا نادانسته از بیولوژی، اما به اهمیت این گیرنده ها پی بردند. ایجاد ترس، ایجاد امید واهی. ایجاد ترس از یک سو کار رژیم هست، ایجاد امید واهی کار اپوزیسیون هست. روی این دوتا گیرنده کار میکنند. فالس نگاتیو، فالس پوزیتیو.
ما اتفاقا همین الان این امید واهی رو برای اینکه بهتر مشخص بکنیم، ببینید مثلا سر همین ماجرای این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شدن، مثل محمد مهدی کرمی که شما بهش اشاره کردین، خب اینا اومدن گفتن که یه سری از این سیاستمداران غربی شدن کفیل اینها و به همین، یعنی باز یه امیدی داد که خیلی خب پس حالا چون اینا کفیل شدن پس دیگه اینا اعدام نمیشن. و یعنی چی؟ یعنی ما سلب مسئولیت بکنیم از خودمون و بشینیم منتظر باشیم که مثلا یه سیاستمدار خارجی بیاد این قهرمان ما رو نجات بده، که خب عملا دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد و این باعث شد که ما بیعمل بشیم. ما مردم ایران به جای اینکه خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم، شروع کنیم یه سری تجمعات حساب شده جلوی این زندان‌ها، برای اینکه اصلا در این زندان‌ها رو بشکنیم بریم تو ترتیب بدیم، به جای این ما نشستیم منتظر شدیم که فلان سیاستمدار غربی بیاد برای ما این قهرمانمون رو نجات بده. یعنی من مطمئنم که این عزیزانی که اینجوری به دست این حکومت کشته شدن، ما دیدیم توی مراسم خاکسپاریشون چقدر آدم شرکت کرد. خب اگه همین تعداد آدم میرفت جلوی در زندان، هیچ وقت اونا جرئت نمی‌کردن اعدام بکنن کسی رو. و میخوام اینو بگم، نقش این امید باهی که شما بهش اشاره کردین توی مثال عملی ببینیم که چه جوری است. و راهش اینه که ما فقط بعد رو خودمون حساب بکنیم. اپوزیسیون هم همونطور که شما اشاره کردین، تا زمانی که یک برنامه شفاف و زمان بندی شده مشخص بگه آقا این هفته این کارو میکنیم، هفته بعد اون کارو میکنیم. ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم، میخوان یه دونه مغازه نمیدونم کافی شاپ هم باز بکنن، میشینن یه بیزنس پلن براش مینویسن، قشنگ مشخص میکنن که در یک سال آینده قرار ماه به ماه یا هفته به هفته، حتی به اونایی که دقیق است مشخص میکنه که قرار چیکار کنه. ما مثلا پیشبینیمون اینه که توی مثلا ماه سوم انقدر فروش داشته باشیم. مثال میگم اینا رو. چطور یه اپوزیسیون یک کاری به این مهمی میخواد انجام بده؟ میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه و یک حکومت دیگر رو جایگزین بکنه. خب این باید یه برنامه داشته باشه. چطور ممکنه که نداشته باشه برنامه؟ به نظر من تا زمانی که این برنامه ارائه نشه، فقط یک نمایشه برای دادن همون امید واهی، برای گرم کردن سر مردم و منحرف کردن مردم از مسئولیت خودشون، از کاری که خودشون میتونن انجام بدن. یعنی یه زمانی مردم میبردن تو کلیسا و مسجد مغز مردم رو شستشون میدادن، الان جلوی این رسانه ها یعنی با این رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشون میدن و این جنگ روانی رو جلو میبرن. وگرنه ما مردمی هستیم که داریم میسوزیم، رسما داریم میسوزیم توی همه کشورمون و خودمون توی این کشور داریم میسوزیم، میریم و نشستیم. به نظر من بیشترش به خاطر همین رسانه هاست و همون امید باهیه که شما بهش اشاره کردین. اگه صحبتی دارین خودتون تکمیل کنین یا نظر دیگه دارین، من در خدمتتون هستم.
چشم. میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چقدر مایه سربلندی ما هستید، چقدر مایه سرفرازی ما هستید. شما پیروز شدید، شما پیروز شدید، شما میهن خودتون رو از چنگ خرافات خارج کردید. ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم. این خودباوری رو ادامه بدید، این همبستگی پیوستگی رو ادامه بدید و من امیدوار هستم که اعتصابات سراسری هم وارد میدان بشه. روی خودمون حساب کنیم. امیدوار هستم که اپوزیسیونی شکل بگیره به اون معنی واقعی خودش. اما فعلا در حال حاضر نداریم اون رو. اما روی خودمون حساب کنیم، خودمون رو که داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم افشین جان، هیچ وقت ما خودمون رو نداشتیم. به خاطر همین دارم میگم که این یک ارتش بزرگ هست. ما صاحب بزرگترین ارتش دنیا شدیم، خودمون رو داریم، دست در دست هم. شما تصورش رو بکنید، در یک بازی فوتبال در یک استادیوم 100,000 نفر جمع میشن، تو بازی رو نگاه کنن. ما به راحتی میتونیم 100,000 نفر پشت زندان رجای شهر داشته باشیم. ما به راحتی میتونیم 100,000 نفر میرن فوتبال نگاه کنن، تو بازی برن پشت زندان اوین. اما شما نگاه کنید که چگونه حواس همه ما پرت شد به خاطر زندان یک سلبریتی. در همون روزها، در همون ساعتها هیچ کس به فکر کرمی نبود، هیچ کس به فکر مجید رضا رهنورد نبود. حالا شما نگاه کنید به اینستاگرام رهنورد. شما فکر میکنید برجسته ترین فیلسوف های فرانسه اینها رو نوشتن؟ دانشگاه هم نرفته بود. میخوام به شما بگم که هیچ ارتباطی این خودباوری جوانان ما به دانشگاه نداره. چقدر ما مدرکدار داریم از MIT در همین بیولی هیلز دعای کمیل برگزار میکنن، دعای کمیل. چقدر ما فارغ التحصیل داریم از دانشگاه های بزرگ امریکا، هاروارد، استخاره میکنن، اصلا در موردش کتاب نوشتن. در همین لس آنجلس دعای کمیل مرتب برگزار میشه یا سفره. اما مجید رضا رهنورد رو نگاه کنید، شما به سخنرانی نبید افکاری نگاه کنید. دست کم نگیرید این خودباوری رو. و یادتون باشه اپوزیسیون داره روی جانبازی شما موج سواری میکنه. نگذارید که پیروزی شما رو به حساب خودشون بگذارن. هیچ کس منتی بر سر شما نداره، همه رو خودتون کردید. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. و برای نخستین بار در تاریخ دنیا، در تاریخ ایران، شما نگفتید گرسنم هست، شما فریاد زدید زن رو، شما فریاد زدید زندگی رو، شما فریاد زدید آزادی رو. یعنی به اون بخشی از مغز دست پیدا کردید که در ما نهادینه نشده اما در دلفین هست. شما دلفین رو نگاه کنید، شور و شوق به زندگی رو، عشق به زندگی رو، شنایی که میکنه، پرواز در خارج از آبی که انجام میده. این خودباوری رو دست کم نگیرید. و باز تکرار کنم، نگذارید این قهرمان سازی ها، نگاه کنید به تک تکشون، به درون اونها نگاه کنید. آیا در اونها ژرفای شما ببینید؟ حالا شما نگاه کنید به جوانان ما. شما از شما خواهش میکنم مجید رضا رهنورد رو روی اینستاگرامش برید، به نوشته های اون نگاه کنید. بارها و بارها نوار نوید افکاری رو برای کودکان خودتون پخش کنید. نوید افکاری رستم هست. ما یکی رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یکی سهراب داشتیم، امروز هزاران سهراب داریم. جوانان ما به تاریخ میهن خودشون پی بردند. هر سرزمینی افشین جان گرامی است، اما فرزندان هر سرزمینی بایسته که با تاریخ و شناسنامه خودشون آشنا بشن. و ما دارای شناسنامه هستیم، ما دارای تاریخ هستیم. اونها امروز افتخار میکنن به تاریخ خودشون. شما نگاه کنید حتی همین آقای احمد شاملو در سفری که به سان فرانسیسکو داشت، چقدر بد و بی را به فردوسی گفت، چقدر زد تو سر شاهنامه، چقدر بی احترامی کرد. حالا شما نگاه کنید به گوهر عشقی که به راستی زاد روز او روز زن است و زنانگی و روز مادر. زایش گوهر عشقی روز زنانگی است. به دختران ما نگاه کنید. این خودباوری رو دست کم نگیریم. دنیا به خودش ندیده، به خاطر همین دنیا با شماست، مردم دنیا با ما هستن. بریم به سراغ افکار عمومی، اونا با ما هستن. اما دلتون رو خوش نکنید به بایدن. بایدن با شما نبوده و نخواهد بود. اون مهمونی در کاخ سپید به کجا رسید؟ 4-5 نفری که رفتن اونجا، یکی دوتاشون هم نایاکی بودن. همش ادا و نمایش هست، همش ادا و نمایش هست. آقای ماکرون به کجا رسید؟ یک دسته گل برای محمد مرادی فرستاد. محمد مرادی به خاطر ماکرون جان خودش رو از دست داد. که فریاد ما باشه. یکی از برجسته ترین کردان ما، محمد مرادی هم کرد هست، مهسای ما هم کرد هست. اما قیام سیستان نشون داد که مهسای ما، محمد ما همه اهل سیستان هستند، همه دخت و پسر رستم ما هستند. و نوجوانان ما به تاریخ خودشون پی بردن، دوستش دارن، عاشقش هستن. و ما شبیه به ایتالیا نیستیم. ایتالیا یک کشور کهنسال هست، تولید مس پایین هست یا حتی منفی هست، ژاپن همینطور، سوئیس همینطور. اما ما دارای جمعیت جوان هستیم. 85 میلیون جمعیت ماست، 17 میلیون اون نوجوان و جوان هست. شما این رو در فرانسه نمیبینید، شما این رو در ژاپن اصلا نمیبینید. تولید مس منفی هست، نوزادی به دنیا نمیاد، مرگ و میر بالاتر هست. این هست ثروت ما، این هست گنج ما. نگذارید روی شما موج سواری کنند، نگذارید این وسط بازی ها رو، این رسانه ها رو. شما به همین رادیوها نگاه کنید، بخشی رو اختصاص میدن به اونچه که در ایران میگذره، اما بلافاصله بر میگردن به حرفای بی ارزش، تبلیغات و آگهی های بی ارزش. کنسرت های ما هم همینطور. با این میخواستم تمام کنم، طولانی هم شد، سرتون رو درد آوردم، ولی واقعا مهم هست خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری. ما خودمون رو داریم و مردم جهان رو، ما خودمون رو داریم. اراده مردمی راز پیروزی ماست.
درسته، اشاره کردیم به اعتصابات. من فقط اینم بگم که در پایان این اعتصابات باید هماهنگ بشه. اعتصابات شده، مثلا در پتروشیمی ها ما شاهد اعتصابات بودیم، در پالشگاه ها، رانندگان، فولاد، اینا همه اعتصاب کردن، ولی هماهنگ با هم نبوده زیاد. این باید حتما هماهنگ بشه و اسیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن که یک سرش خب خود جمهوری اسلامی، یک سرش هم خارج از ایران هست، نباید بشیم دیگه. ما باید رو خودمون حساب بکنیم و نتیجه گرا باشیم. اگر هر اقدامی داریم میکنیم باید به نتیجهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور داریم به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم. بدون تردید وقتی که همه ما به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، حتی صدمه خیلی کوچیک، ولی به شرطی که همه بزنیم، مطمئن باشین جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و برقرار نمیمونه. این ظلم برقرار نمیمونه اگر ما هممون به میدان بیایم. امکان نداره برقرار بمونه و هیچ قدرتی در دنیا هست پس اراده ملی بر نمیاد. ما اگه یادتون باشه حتی قبل از اینکه این جنبش شکل بگیره، از قبل از شهریورم راجع به این موضوع حرف زدیم، به خاطر اینکه یک فرمول جهانیه، یه فرمولی که قبل از ما کار میکرده بعد از ما هم کار خواهد کرد. نظرتون رو فقط راجع به این بگین و بعد دیگه.
هوش جمعی، هوش جمعی هیچ چیزی حریف هوش جمعی نمیشه و جوانان ما به اون دست پیدا کردن. البته این خیلی مهم هست.
بله.
جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اراده ملی رو دارن به ما تقدیم میکنن. هوش جمعی رو دارن به ما تقدیم میکنن. دوباره از پشت به اونها خنجر نزن.
بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور داشتین و تا دیداری بعد.
امید دیدار.
بدرود.